امنیت ترافیکی و امنیت رانندگی در سطح شهرمون تهران و البته در سایر نقاط سن و سال رانندگی است. اینکه آیا یک راننده با سن بالا و یک فردی که به کهنسالی نزدیک شده آیا میتونه همون عکس العمل هایی رو داشته باشه که یک جوان در حین رانندگی داره یا نه؟ از منظر دیگری و از بعد دیگری به این موضوع هم نگاه بکنیم. آیا رانندگی و اعتبار گواهینامه برای سالمندان داره یه محدودیت های خاصی هست یا نه؟ دعوت میکنم گزارش همکارم خانم افشار نژاد رو در این رابطه با هم بشنویم.
میتونم از شما بپرسم چند سال رانندگی میکنین؟ چند سالتون هستش؟
من 65 سالمه، از سال 62 دارم رانندگی میکنم.
به نظرتون سالمندان برای گرفتن گواهی نامه آیا باید شرایط خاصی داشته باشن؟
به حالت لرزش دست یه موقع دارن اینا بهشون نمیدن، یعنی چششون ضعیف میشه لرزش دست دارن، بسیاری دارش گیر مأمور بیافتن یا نیافتن که مأمور مثلا ببینه خلاف بکنه، مأمور ببینه که دستش لرزش داره و اینا گواهینامه‌اش ازش میگیره.
دیدید که مثلا فرد سالمند داره رانندگی میکنه مأمور گواهینامه‌شو بگیره؟
من مأمور ندیدم ولی تو دلتون بخواد سالمند دیدم رانند تاکسی ها که من میگم خدایا این الان بعد بازنشسته باشه تو خونه نشسته باشه با این تو نباید رانندگی بکنه.
خبر ندارین اعتبار گواهینامه‌شون به چه صورت هستش؟
مدونه که سنشون بالا باشه تا 5 سال، بعد 5 سال گواهینامه‌ش ازشون میگیرن، میگه حق رانندگی دیگه ندارید. دیگه بهش نمیدن چون سنشون بالاست، دیگه گواهینامه‌شون میگیرن باطل میکنن، میگه دیگه حق ماشین پشت ماشین بشینی نداری، دیگه گواهینامه‌شون نمیدن.
شما مطمئنی؟
من همکار خودم بود دیگه.
به چه صورت بوده؟ یعنی فقط صرف این که سنش بالا باشه؟ مثلا چند سالش بود؟
من دیگه 80 سالش ازشون گرفتن باطل کردن گواهینامه‌ش.
قادر بود که رانندگی کنه؟
قادر بود، با بعدش گرفتن دیگه.
یعنی مشکلی نداشت ولی با وجود این اجازه رانندگی بهش ندادن؟
نه، گفت دیگه سنتون بالا، چون اجازه امکان داره، هر آن امکان داره سکته کنه پشت ماشین. چششون که 100% ضعیف هست، چون سن دیگه سنشون ضعیف هست، درست نمیبینه چششون.
شما الان خودتون که 65 سالتونه فکر میکنین تا چند سال دیگه میتونین رانندگی کنین؟
تا 70 دیگه بیشتر نمیتونم.
به نظر شما بر اساس بررسی باید مشخص بشه یا اینکه بر اساس سن؟
نه بعدم بذارم، چون هر آن امکان داره رزش اتفاق بیفته، چششون نبینه، خدا نکرده پشت ماشین سکته کنه، لرزش دست بگیره، اون همه هست توش.
و خطر برای خودشون و بقیه؟
برای بقیه 100%، 100% هم برای خودش هم برای طرف مقابلش.
شما صدای شهر رو شنیدید. شنوندگان گرامی، گزارش همکارم خانم افشار نژاد رو شنیدید. با توجه به اینکه عکس العمل انسان به در واقع در هنگام رانندگی و سرعت عکس العمل در مورد مواقع و شرایطی که داره پیش میاد خیلی ربط مستقیم پیدا میکنه به سن انسان، اینها نکاتی است که در همه جای دنیا قطعا مورد توجه قرار میگیره. نظر شما در این رابطه چیه؟ اینها رو در گزارش خانم افشار نژاد بهشون پرداخته میشه و البته محدودیتایی که به نظر شما به نظرتون باید باشه یا نه؟ گزارش دیگری آماده است که دعوت میکنم با هم بشنویم.
88 82 301 صدای شهر.
وقت شما شنوندگان و همراهان عزیز صدای شهر رادیو تهران به خیر. امروز در این بخش 10 دقیقه‌ای به موضوع ارتباط بین سن و سال و اعتبار گواهینامه برای سالمندان پرداختیم و از شما پرسیدیم که به نظر شما آیا با افزایش سن یا بین افزایش سن و اعتبار گواهینامه برای سالمندان به نظر شما باید یک رابطه مستقیمی وجود داشته باشه؟ آیا این گونه است یا نه؟ در همین رابطه گفتگو میکنم با جناب سرهنگ امید خزایی، رئیس اداره آموزشگاه های رانندگی تهران بزرگ. جناب سرهنگ خزایی سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب آقای حیدری و شنوندگان گرامی.
سلامت باشید. من یه مقدمه کوتاه عرض کردم. برداشت بنده این هست که به طور معمول با افزایش سن سرعت عکس العمل کاهش پیدا میکنه و طبیعی است که رانندگان سالمند نتونن به سرعت یک جوانی که داره رانندگی میکنه عکس العمل نشون بدن نسبت به شرایطی که پیش میاد. توضیحات شما رو بشنویم و ببینیم که آیا واقعا برای سالمندان باید محدودیتی ایجاد بشه یا اصلا شدنی است این که محدودیتی ایجاد بشه برای گواهینامه سالمندان یا نه.
بله، به عرضتون برسونم که ما بعد از اینکه گواهینامه فرد صادر میشه، به محض اینکه سن این فرد به 70 سال میرسه، گواهینامه از 10 سال به 5 سال کاهش پیدا میکنه.
بله.
همونطور که مستظر هستید، خب در سن بالا از 70 به بالا، خب احتمال بروز بیماری خواب بیشتره. بنابراین بر اساس تشخیص پزشک معاین، پزشکان متخصص، از جهت روانی و همچنین جسمانی ممکنه که حتی این 5 سال به کمتر هم کاهش پیدا بکنه. بنابراین اگر تشخیص پزشک متخصص باشه که به جای 5 سال 2 سال گواهینامه اعتبار داشته باشه، خب حتما اعمال میشه. البته ممکنه فرد بالای 80 سال هم سن داشته باشه ولی براش گواهینامه پایه‌ای هم صادر شده تمدید هم میشه، اما نه با 10 سال دیگه.
بله.
حتما با 5 سال. اما اگه شرایط جسمانی رو نداشته باشه، ممکنه حتی اون گواهینامه از پایه 1 به پایه 2 و یا پایه 3 تبدیل بشه.
بله.
به خاطر اینکه احتمال بروز بیماری بیشتر هست و به قول کنابالی اون کاهش تمرکز و امثال هم تاثیرگذاره بر رانندگی، این احتیاط رو پزشکان معاین و متخصص لحاظ میکنن.
یک سوال باقی میمونه، اونم این که جمعیت کشور ما حالا متاسفانه باید بگیم دیگه رو به پیری است و از یک کشور جوان داریم تبدیل میشیم به یکی از پیرترین کشورهای دنیا. آیا پایشی داریم از این که الان تعداد رانندگان سالمندمون نسبتشون به بقیه جمعیت و بقیه راننده‌ها به چه صورته؟ طبیعی است که البته خب راننده‌ها هم به همون نسبت البته خب سنشون بالا رفته باشه، اما کاری انجام شده تو این زمینه؟
در این خصوص از خدمتتون پایش لازم صورت گرفتم. در این خصوص خب تنها راهکارش اینه که ما بتونیم حداقل از این تعداد رانندگان استفاده بینه رو داشته باشیم. متاسفانه هیچ کاری نمیشه که جز اینکه جوانها جایگزین بشن. فعلا در حال حاضر تنها راهکار ما اینه که این افراد در قالب مشاغل سنگین استفاده نشن، یعنی به عنوان رانندگان پایه یک از این افراد استفاده نمیشه و ما شاهد تنزل رانندگان سالمند از پایه یکم به میتونم بگم متاسفانه فقط به صرف رانندگی معمولی و در حد پای سوم هست.
بله. خیلی ممنونم از شما جناب سرهنگ خزایی، رئیس اداره آموزشگاه‌های راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ. اسخای میکنم جناب سرهنگ خزایی، رئیس اداره آموزشگاه‌های رانندگی تهران بزرگ.
بله.
ممنونم و با شما خدافظی میکنم.
ان شاء الله سلامت باشید.
شما صدای شهر میشنوید.
شنوندگان عزیز صدای شهر رادیو تهران، محدودیت و البته اعتبار گواهینامه برای سالمندان نکته ایست که بسیار حائز اهمیت در امنیت عابران پیاده، در رانندگی ایمن برای خود سالمندان و البته برای سایر رانندگان، موضوع که در این بخش صدای شهر به اون پرداختیم. دعوت میکنم گزارش دیگری از همکارم خانم افشار نژاد رو بشنوید.
راجع به اعتبار گواهینامه سالمندان همطور رانندگی اونها صحبت میکنیم، به نظر شما محدودیت خاصی داره براشون؟
بعضی سالمندان خدای رانندگیشون خیلی خوبه، بعضی هم اصلا خیلی بد رانندگی میکنن، بدون راهنما بدون چی میپیچن میرن میان. بیشتر مثلا سن و سالا رو من دیدم، مثلا تاکسی ها هستن بدون اینکه مثلا راهنما چیزی بزنن سالمندان همینجوری یهو وای میستن در باز میکنن.
یه سریاشون خیلی بد رانندگی میکنن ولی خود در کل ضعیفه بخوای حساب کنی رانندگیشون.
قانون رعایت نمیکنن یا اینکه نه به خاطر مشکلات جسمی دیگه قادر نیستن دیده کافی؟
همین، به خاطر مشکلات جسمی
قدرت تصمیم گیری یعنی به موقع ندارن.
دقیقاً همین. مثلا یه جا دوبل وایساده، نمیره جلو نمیره عقب، نه پارک میکنه، مثلا ترافیک درست میکنه پشت سرش، رعایت نمیکنه.
سپاسگزاریم از این که با ما در صدای شهر رادیو تهران همچنان همراه هستید. بخش بعدی صدای شهر رو ساعت 13:45 دقیقه خواهید شنید.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
آواز
فکر کن یه دریا باشه با صدای بارون، من و تو با یه حال نام یه ساز آروم بشینه یه نمه قشنگی رو گونه ها نفس جون نفس جون فکر یه جاده باشه با تو هم کنارم آهنگی که دوست داری و برات بذارم تا به دریا برسیم چه حالی دارم نفس جون نفس جون
آواز تهران پاییز 1402 با تهران 360 رادیو تهران را در فضای مجازی دنبال کنید
پرسون پرسون یواش یواش اومدم در خونتون ترسون ترسون لرزون لرزون اومدم در خونتون یک شاخه گل در دستم سر راه بنشستم از پنجره منو دیدی مثل گلها خم دیدی آه مخورا آه نگرم از خاطرم نرم
نشانی ما در فضای مجازی تهران 360
ما شدی تا دل دیوانه بسوزانی من کور شدم تا به تماشای تو بنشینم یک باب به دنبال تو هم جست و نمیخواهم من غرق نگاه تو شدم جست و
رادیو تهرانی شوید.
قانون میراث مردم سالاری در ایران حکمرانی به سبک بهارستان
ادامه رسیدگی لایحه تجارت کتاب
دو هفت نفر از نمایندگان رسمی است ما امروز از ساعت 8 صبح جلسه داشتیم
ولی انتظار همچون نه تسلیمی که بایستی کمال وقتی رأی من و تو آینده را می‌سازد.
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
صندلی های سبز مجلس میزبان چه کسانی خواهد بود؟ بهارستان، نیازهای عمومی مردم و خواسته های آن باید در مردم سالاری دینی ما مورد توجه باشد. رابطه مستقیم با مردم نقطه قوت ماست که باید توسط همه مسئولین پیگیری شود.
ما الان تکلیف زیاد داریم. ما مواجه هستیم با یک ملتی که همه چیز خودش را در طبق اخلاص گذاشته است و برای اسلام دارد صرف میکند. تکلیف ما با اینها چی است؟ ما چی داریم که در جواب اونها بدیم؟ معذالک باید اون مقداری را که توان هست انجام بدیم. شکر این نعمت به این است که ما مردم را شریک بزرگ بدانیم در این حکومت. حکومت نیست، باید همه خدمتگزار باشیم برای این ملت، برای این جوانها و برای این پیرها و زنها و مردها.
یکی از کارکردهای مجلس شورای اسلامی سیستم نظارتی آن است. این سالها همه مردم پیگیر هستند که قوانین مبارزه با فساد و سیستم‌های نظارتی گزارش دقیق در این باره ارائه کنند. این روزها یک خواست عمومی در جامعه مبارزه جدی با فساد است. تقریبا همه ما این اولویت را در زبان و کلام و رفتار مردم دیده‌ایم.
آقای میم کیه؟ آقای جی کیه؟ آقای ری کیه که دارن پول این مملکت به غارت میکنن؟
پیگیر باشن، واقعا مردم همه ناراحتن.
قوه قضاییه باید عدالت رفتار کنه و کسایی که واقعا بیت المال حیف و مل کردن، نمیاد تجدید کردن، به راحتی حکم الهی رو اجرا کنه.
اما قانون در این رابطه چه می کند؟ آیا ما یک نگاه کلان برای حل این مشکل داریم یا نه؟ تیر 1397 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را در دستور کار خود داشتند و پس از آن کلیات طرح به رأی گذاشته و تصویب شد. جلوگیری از فساد مسئولین یکی از اولویت هاست که مردم خواستار آنند. یکی از نمایندگان حامی طرح:
ما شاهد هستیم که در جاهای مختلفی، در رده‌های مختلف، چه در مسئولان و چه در توده مردم، افرادی از راه‌های غیر مشروع ثروت‌های کلان اندوختند و راهکارهای قانونی برای برخورد با اینها در قالب مقابله با جرائم، همونطوری که فرمودن، و در چارچوب جرائم کافی نبود برای مهار این روند. و ما دیدیم و مردم شنیدن بارها که افرادی که مثلا 10 سال پیش در جامعه هیچ نداشتند، امروز ثروت‌های کلان میلیاردی دارند از بدنه جامعه. یا مسئولانی که حقوق بگیر بودند از بیت المال در حالا هر جایی، خب به فرض میگیم یک مسئولی در طی 30 سال خدمتش در بعد از پیروزی انقلاب به طور میانگین ماهی 10 میلیون تومان گرفته. سالهای قبل که حقوقای 10 میلیون نبود، الان هم ممکنه 20 میلیون بگیره، 30 میلیون متوسط بگیریم میشه 10 میلیون. اگه در 30 سال چنین حقوقی میگرفت، جمعش میشه مثلا 3 میلیارد و 560 میلیون تومان. این رقم با رقمی که گفته میشه مثلا فلان آقا 1000 میلیارد تومان ثروت داره، یک ویلا داره مثلا چند صد نمیدونم میلیارد تومان، فلان سهام کارخونه‌اش، فلان داراییش، این اصلا قابل جمع شدن با این چارچوبی که برای حقوق بگیری این آقا بوده مصور نیست.
ارزیابی و بررسی میزان اموال مسئولان در زمان قبل و
ثروت‌های ناشی از ربا، قصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباهات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفت و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
در این مرحله است که قانون اساسی ظرفیت‌های خود را برای تحول در کشور نشان می‌دهد. هیچ ممانعتی برای کنترل دارایی‌ها و رفع نیاز و خواسته‌های عمومی نیست. تجربه دنیا نشان داده که باید با حساسیت ویژه‌ای روی دارایی‌های افراد تمرکز کرد تا فساد کاهش یابد. دکتر دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور:
جرم، کشف جرم در پیشرفته ترین کشورها طبق نظر کارشناسان که بررسی کردن، تخمین میزنن که 50% جرایم در پیشرفته ترین و منظم ترین کشورهای دنیا 50% جرایم کشف میشه، بقیه جرایم کشف نمیشه اصلا. در بعضی از کشورها میگن 10% بیشتر از جرایم کشف نمیشه. برای اینکه جرائم مالی در دنیا اتفاق نیفته، میان میگن آقا جون شما جرم مالی مرتکب میشی، بری چی؟ بری که پول تو دستت بیاد دیگه. میان میگن آقا جون این پول تو از کجا آوردی؟ الان شما برید تو کشور اروپایی 20,000 دلار بیزن به حسابت، سری صداد میزنن آقا این 20,000 دلار از کجا اومده؟ اومدن به معلول توجه کردن، میگن آقا شما هر چی دست و پا بزنی، این ور و بر بزنی، ریسک کنی، میخوای بالاخره یه جرم مرتکب بشی، اختلاسی بکنی، رشوه بگیری که آقا یه پول بیاد تو حسابت دیگه،
حسابت اضافه میشه.
میگن ما ممکنه نتونیم تمامی جرایم ثابت کنیم. ثابت کردن جرایم کار سختیه، کشف جرایم کار راحتی نیست و کشف نمیشود. حداقل 50% از جرایم کشف نمیشود. لذا میگن ما چرا کارمون رو سخت کنیم؟ جرایم کشف شد به جای خود، این آقا رو مجازات میکنیم یا این خانم رو، ولی ما به معلول میبرزیم. میگن آقا این 50,000 دلار، این 100,000 دلار، این 1,000,000 دلار، این 1,000,000,000 تومان، این 100,000,000,000 تومان، این 1,000,000,000 تومان رو شما از کجا آوردی؟ آمده تو حسابت؟ اینجا دیگه شما بود بی من از کجا آوردم. این یه قاعده است در دنیا.
خوشبختانه قانون اساسی ایران این ظرفیت‌ها را ایجاد کرده است. این نشان می‌دهد دغدغه انقلابیون در 40 سال قبل چقدر روی این مسئله حساس بوده است. دکتر دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور:
اصل 49 ما که ما میگیم اصل مترقی است، قبل از اون که در واقع کنوانسیون مبارزه با فساد که ما در سال 1987 در اینجا تصویب کردیم، کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد، در 40 سال پیش این اصل 49 در واقع همون هدف رو دنبال کرده. کنوانسیون مبارزه با فساد که از بندهاش، که از بخشهاش اعاده اموال نامشروعه. یا مثلا پولشویی، پولشویی یکی از راه ساده دسترسی به اموال نامشروعه. میگه آقا جان این پول ریخته شده به حساب تو از کجا آوردی؟ اینه که ما اصل 49 ما اینقدر اهمیت داره و این قانون اهمیت. ما بله اصلش برای پیشگیری است، اصلش برای اینکه جرم کسی مرتکب نشه، این همه اختلاس صورت نگیره، این همه رشوه‌گیری صورت نگیره، این همه در واقع غارتگری در کشور صورت نگیره. اگر این اصل 49 رو ما درست از اول انقلاب اجرا می‌کردیم، شاید این همه از فساد و این همه از در واقع اختلاس و این همه از خیانت به اموال ملت و این همه از غارتگری اینقدر وجود نمی‌داشت.
بدون شک مجلس آینده هم با ابزار قانون‌گذاری و هم با ابزارهای نظارتی خود، یعنی کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات کل کشور، این مبارزه را جدی‌تر پیگیری می‌کند. شرط آن هم این است که دقت ما در رأی دادن به نمایندگان اصلح در این حوزه بالا برود و بهترین ها در اسفند 1402 راهی مجلس شود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خطبه فدکیه، نیاز امروز، برنامه‌ای برای فردا، با بیان استاد میردامادی.
یه سوال مهم و پرچالشی رو میخوایم شروع کنیم و جوابش رو در سیره حضرت زهرا علیها السلام پیدا کنیم. سوال اینه: حضور بانوان و خانمها در جامعه آری یا خیر؟ ببینید، ما چون شیعه اهل بیت علیهم السلامیم، پیرو حضرت زهراییم، در برابر هر مطلب و موضوع فردی یا اجتماعی باید ببینیم اهل بیت تو اون موضوع چی فرمودن. نه خیلی عقبتر از اونها باشیم و عقب بیفتیم، نه جلوتر بزنیم از حضرات. لذا فصل الخطاب برای ما حضرت زهرا علیها السلامه. حضرت زهرا علیها السلام فرمودن مسجد المرأة فی بیته، یعنی مکان نماز زن باید داخل خانش باشه. اما حضرت زهرا در جریان تنهایی ولی خدا امیر المؤمنین وقتی دیدن امام و حجت خدا مظلومه، حضرت زهرا پا به عرصه اجتماع میگذاره، تو جنگهای احد و احزاب پشتیبانی میکنه پیغمبر رو و سپاه اسلام رو. در جنگ احزاب که مدینه محاصره شد، با پختن نان قسمتی از نیازمندی های جنگ رو تأمین میکنه با همراهی بانوان دیگه. تو جنگ احد زخمهای پدر رو مداوا میکنه. لذا حضرت زهرا علیها السلام در شرایط خاصی در پشت جبهه ها پیغمبر و مسلمان ها رو کمک و همراهی میکردن. در حجۃ الوداع بودن، با ولی الله امیر المؤمنین بیعت کردن. نتیجه اون چی که عرض میکنم و روایات دیگری که عرض نشد به خاطر ضیق وقت اینه که بانوان به ضرورت و البته باید در اجتماع حاضر بشن و حضورشون تو بعضی زمینه ها لازمه. در عرصه معلمی مثلا، تو عرصه پزشکی مثلا. خب هیچ کدوم از ما دوست نداریم معلم دخترانمون مرد باشه، یا پزشک، مخصوصا تو بعضی تخصصها باید زنان باشن، باید خانمها باشن. پس ما از افکار پلید داعش‌گونه و طالبان‌گونه که افراطی فکر میکنن براءت میجوییم. عقیده‌ای به حبس زنان تو خانه نداریم، عقیده به زورگویی و ظلم به بانوان نداریم و اینو خلاف سیره اهل بیت علیهم السلام میدونیم. و لذا پیروان حقیقی مکتب حضرت زهرا در میان زنان عالمان و دانشمندان زیادی پرورش دادن که در اجتماع مفید بودند، در جامعه منشأ برکات فراوانی بودند. اما این حضور در اجتماع چگونه باید باشه، در جلسات بعدی به حول قوه الهی عرض می کنم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا فاطمه بنت نبی، ای همدل و جان علی، ای تاج.
ساعت 14، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.